والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
عرض کردیم که قبل از این که وارد در بحث از مسئله فعلی شویم، شایسته و بلکه لازم هست در خصوص این مطلب که آیا دین که بر عهده شخص و میت هست مانع از انتقال اموالش به ورثه می شود یا خیر، بحثی در خور این مسئله ارائه شود و بعد از تبیین این مسئله، چون بحث کنونی ما یکی از مصادیق همین بحث کلی است، راجع به حکم این مسئله بحث کنیم. عرض کردیم که در اینجا دو مسلک مهم وجود دارد. مسلک اول مسلک ملک است، یعنی اینکه مقدار دین میت بعد از مردنش به ملک میت باقی است و انتقال به ورثه پیدا نکرده است. مسلک دوم مسلک حق بود، یعنی این که به مجرد موت این شخص اموال او به ورثه او منتقل می شود و آنها مالک این مال می گردن، نهایتاً طلبکاران در این مالی که ملک ورثه شده است حق دارند. برای تثبیت هر یک از این دو دیدگاه تارتن استدلال شده است به نفی دیدگاه دیگر، و این که اون دیدگاه دیگر مستلزم یک محظوری است که این دیدگاه مستلزم آن نیست، و تارت اخرى برای هر یک از این دو مسلک به آیات و روایات استناد می شود. خوب دقت کنید، این در دو مقام باید چکار بشه؟ انشاءالله بحث صورت بگیره. مقام اول حالا عرض میکنم، بنویسید بعد ببینید. هر یک از این دو نظریه طرفدار داره. طرفداران نظریه و مسلک ملک میگن مسلک ملک حق است. چرا؟ چون اگر مسلک حق را بخوایم انتخاب کنیم محاذیری دارد که اون محاذیر در مسلک ملک نیست. طرفداران مسلک حق هم میگوین مسلک حق درست است، یعنی انتقال صورت میگیرد. چرا؟ چون مسلک ملک و این که میت مالک مال بعد از موت خودش باشد محاذیری دارد که اون محاذیر در مسلک حق وجود ندارد. خب یک قدمه، یک گامه. اول باید این گام سفری شود. چرا؟ چون اگر این محاذیری که میگویند درباره هر یک از این دو قول تثبیت شود، دیگه مجال برای بررسی آیات و روایات چی باقی نمونه، چون محظوره دیگه. در قدم دوم بعد از این که این محاذیر نفی شد، حالا چه راجع به قول اول، چه راجع به قول دوم، چه راجع به هر دو قول، هر یک از طرفداران ادعا میکنن آیات و روایات اقتضای هر یک از این دو قول رو دارد. بر این اساس لازم هست بحث در این خصوص در دو مقام تعقیب شود. مقام اول استدلال برای هر یک از این دو مسلک به نفی قول دیگر از این جهت است که او مستلزم محذور است. مقام دوم استدلال برای هر یک از این دو مسلک به آیات و روایات است. اما در خصوص مقام اول عرض میکنیم لازم است محاذیری را که برای هر یک از این دو قول در جهت دفاع از قول دیگر ذکر کرده ان مورد بررسی قرار بدهیم.
فرق
این ترسیمتون با اون مقتضای قاعده فرق میکنه. اون مقتضای قاعده مقتضای عمومات و اطلاقاته، اما اینجا محظوره، یعنی محظور عقلی پیش میاد. بجداری یه یا محظور عرفی پیش میاد یا محظور شرعی پیش میاد، یه محظور پیش میاد، مثلا به تناقض منجر میشه مثلا اینطوری. اما در خصوص انتخاب مسلک حق، یعنی قول به انتقال ترکه ببرسه به مجرد موت، میگوین محظور اختیار این قول این است که لازم می آید صرف نماعات حاصل از ترک در اداء دین میت واجب نباشد، به این دلیل که طبق این مسلک عین این مالی که از میت به جای مونده است ملک ورثه می باشد و قاعده تبعیت النماء للملک والعین حکم می کند به این که نماعات این ترکه مال ورثه است. لذا بر اونها واجب نیست که این نماعات را در جهت پرداخت دیون میت مصرف بنمایند، با اینکه سیره متشرعه خلاف این را دلالت دارد، چون سیره متشرعه بر این است که نماعات ترکه را در پرداخت دیون میت استفاده می کنند. دقت فرمودید؟ ببینید، بنابر این که ما بگیم که به مجرد موت ترکه هر چی هست منتقل به ورثه می شود، یعنی ورثه مالکش می شود، نهایتا طلبکاران حق دارند در این ملک، ولی مالکش همین ورثه می باشد. محظوری رو که در رابطه با اختیار این قول مطرح کردن این است که میگن طبق این نظریه و این مسلک نباید مصرف کردن نماعات این ترکه در پرداخت دیون میت یا امر لازم و واجب باشد. چرا؟ به خاطر اینکه فرض این است که به مجرد موت عین ترک مال ورثه است. قاعده تبعیت چی میگه؟ میگه نما تابع عین است، عین مال هر کی هست نما هم مال اوست. بر اساس این قاعده نماعات ملک کی میشه؟ آیون ورثه میشه. لذا میتوانن بگن نه خیر، آقا ما نماعات رو مصرف نمیکنیم در پرداخت دین پدرمون. و حالا که سیره متشرع خلاف اون رو ثابت میکنه، سیره ثابت میکند که سیره متشرع قائم بر این بوده است که از نماعات ترکه دیون میت رو چه میکردن؟ میپرداختن. لذا این میشود یک محصول محضور شرعیه، به خاطر اینکه از طرف سیره، یعنی تناقض بین سیره و بین این قول به انتقال خدمت شما عرض بشه اموال به مجرد موت به ورثه می شود. متصل بله، با فرض اینکه متصل دیگه، با فرض اینکه متصل ولی جواب میدیم ما اصلا اینکه این سیره وجود داره حرف درش. جواب از این محظور این است که اساساً وجود چنین سیره‌ای ثابت نشده است. چگونه می شود ادعا کرد سیره متشرع قائم بر آن است که نماعات ترکه را لزوماً در دین میت مصرف می‌کردن، در حالی که اصل انتقال این مال با وجود مدیون بودن میت به ورثه او هم در میان فقهای گذشته و هم در میان فقهای امروزه، هم در میان فقهای اهل سنت و هم در میان فقهای امامیه یک امر اختلافی است. بعضی میگن آقا انتقال پیدا میکنه، بعضی میگن انتقال پیدا نمیکنه. ما دیدید که هم اقوال متقدمین آوردیم هم اقوال چی؟ متأخرین آوردیم. شما ادعا میکنید سیره قائم بر این است که نماعات ترکه رو لزوما در دین میت استفاده میکردن. این سیره زمانی است که یک وحدت نظری بین همه علما و فقها وجود داشته باشد مبنی بر این که این مال به مجرد موت ينتقل الى الورثه. اینطور نه، یعنی نمینتقل الى ورثه، منتقل به ورثه چی؟ نمیشود. اگر همچین وحدت رویه‌ای بود خب ما ازش کشف میکردیم سیره مستقر است بر این که نماعات این مال را به جهت این که مال خود میت شناخته میشده است، برای اداء دین چیکار میکردن؟ پرداخت میکردن. ولی با وجود چنین اختلافی بین فقها، ادعای وجود چنین سیره‌ای بین متشرع دور از ذهن است.
مستدل از این طرف میگه به کشف علمی چون سوره اینطور بوده، از این طرف اونو کشف بکنیم دیگه.
چنون
این مطلب اختلافی هست، دلیل وجود چنین سیره کشف میکنه علم.
خب نیست آخه، مثلا ما میگیم میتونه سیره همچینه با سیره ببینیم
استقرار سیره.
خب نه، بس همین استقرار سیره رو ما داریم درش شک میکنیم. میگیم مگه میشه سیره این باشه در حالی که این اختلاف عظیم بین فقها وجود داره، هم از اهل سنت هم از شیعه. و جالب اینه که ما در جلسه خوب دیروز دیدید که تقریبا تعداد زیادی از قدما را طرفداران این نظریه و تعداد زیادی از قدما را طرفداران اون نظریه مطرح می‌کردید. از متأخرین هم همینطور. چطور می‌شود سیره این باشد که بین متشرع لزوما نماعات ترکه برای اداء دین پر لزوما، اینه که ما میگیم لزوما یعنی که لازمه. این لزوم مبتنی بر این است که اونی که مطرح باشه، اونی که معروف باشه، اونی که مشهور باشد، این است که متشرع بپذیرن که مال به مجرد موت انتقال به ورثه پیدا نمی کنن. تا نتیجه این بشه وقتی که ورثه به ورثه منتقل نمیشه، خب نماد، نماد خود میته. وقتی نماد خود میت بود، میتوانن در مسیر چین ادای دینش هم پرداخت بکنن. این ادعای استقرار چنین سیره‌ای با وجود این اختلاف امره غیر قابل قبولیست. ما اصل سیره رو میگیم نه، بله شما سیره رو ثابت بکنید که هست، بعد ما میگیم بله همچین تنافی و تعاقد وجوده. شیخ اعظم انصاری در کتاب وصایا و مواریث به نحو دیگری از این محضور پاسخ میدهند. ایشون میفرماید سیره‌ای که ذکر شد اساساً سیره مصطلحه‌ای نیست که کاشف از احکام شرعی باشد، بلکه این مجرد یک عادت نیکویی اندل عقل یا متشرع می باشد که اهل مروت ممشای خودشون قرار دادن و الزامی در کار نیست. لذا نمیتواند این سیره دلیلی شود برای این که قول به انتقال ترکه به ملک ورثه صحیح نمیباشد. این دلیل نخواهد شد. شیخ اعظم میفرماد نه، ما وقتی تأمل میکنیم میگیم ببینیم بله، کم و بیش این وجود داشته که در بین فرزندان میت از نماعاتش برای پرداخت دیون پدرشون مثلا چیکار میکردن؟ استفاده میکردن. اونم همه نبوده، اهل مروت. اهل مروت یعنی اون کسانی که خود جوان مرد بودند و اینها این کار رو میکردن. اما این یه عادت حسنی بوده، یعنی یک عادت نیکوی مطرحی بوده، اما جنبه الزامی ازش استفاده نمیشه. یعنی در واقع خودشونو ملزم میدیدن به این که نماعات ترکه حتما در مسیر اداء دین میت چکار کنن؟ استفاده کنن. لذا نمیتواند این سیره که سیره غیر مصطلح هست کاشف از یک حکم شرعی باشد و کشف کند از این که قول به انتقال این مال به ورثه با وجود این که مدیون هست این صحیح نیست. این محضور قول اول. خب بر این اساس قول به انتقال ترکه به ملک ورثه و تعلق حق طلبکاران به این ترکه با محضوری مواجه نیست.
یعنی استاد جناب شیخ رضوان داره میگه سیری متشرعه اینجا متشرعه از حیث
تشرع نیست، نه از جهت اینکه نیکو میدیدن این کار رو گاهن انجام میدادن.
یه خودش دلیل میخواد دیگه.
بله
این دلیل چون خب اصل اینه که سیری متشرعه یعنی متشرع با حیث تشرع.
خب درسته، ولیکن چون نیست که همونه که عرض کردم، اصل اشکال همونه که ما عرض کردیم که این اختلاف جدی که بین متشرع وجود داره حکایت از این داره که چنین سیره مستقر نبوده. اگر هم در بین اهل مروت، ایشون تعبیر میکنه به اهل مروت، وجود داشته، یعنی تعداد از متشرع از جهت اینکه این کار رو نیکو میدونستن، این کار رو حسن میدونستن انجام میدادن، این سیره مصطلح نیست که کاشف از حکم بشه و در واقع به تعبیر ما طریق معتبر ایصالی برای چی؟ عمل شارع باشه. بله، یکی استقرار نداره. این در رابطه با مسلک حق. پس محظور مسلک حق روشن شد چیه؟ ولی این محظور هم محظور اونچنانی نیست. و اما مسلک ملک، یعنی این که بگوییم اون مقدار از اموال میت که مطابق با بدهکاری او هست به ملک خود میت باقی میماند و به ورثه منتقل نمیشود، برای اختیار این قول چندین محظور نقل شده است. برای قول اولی یک محظور، اما برای اختیار این قول چندین محظور نقل شده است. یکی از این محاظر محظور است که علامه حلی در کتاب مختلف مطرح میکنن و حاصل این محظور این است که میت بعد از این که میمیرد اساساً صلاحیت تملک شیء را ندارد و قول به بقای اموال به مقدار دیون به ملکیت میت مستلزم آن است که قائل به ملکیت کسی شویم که او صلاحیت تملک را ندارد. و این محظوری است که نمیتوان آن را قبول کرد. شیخ اعظم انصاری در مقام توضیح این فرمایش علامه در همون کتاب الوصایا اینطور می‌فرماید، می‌فرماید که مقصود از میتی که مال به ملکیت او باقی مونده است از دو حالت خارج نیست: یا مقصود همین جسدی است که در درون قبر گذاشته و روح از آن جدا شده است، و این معلوم است که قابلیت تملک چیزی رو ندارد. و یا مقصود کسانی که میگوین میت اموال او در تحت تملکش باقی میماند، نفس و روح اوست که بعد از موت در عالم برزخ باقی است. و در این خصوص اگر چه می شود ملکیت را برای روح و نفس تصور کرد، چون برای ملکیت و تملک جسم و جسد ضرورت نیست، کما این که خداوند متعال مالک است نسبت به وقف عام. با این وجود بعد از ملاحظه احکام ملک و مالک به یقین می رسیم که مالک بودن و تملک نفس اساساً باطل است. با این توضیح که اگر چنین بود که نفس و روح شخص بتواند مالک اموال باشد، لازم بود عوض ترکه را بعد از اینکه وارث آن را می فروشند بگوییم منتقل به چی می شود؟ به خود اون روح میت می شود. یا اگر عتقی صورت بگیرد منتسب به اون روح میت بشود، و حال اون که اینها اموری هستند که قابل پذیرش نیستند. یا اگر بپذیریم که این اموال بعد از موت در تحت تملک روح میت می باشند، باید بپذیریم که فرزند این میت بعد از موتش می تواند با اموال متعلق به روح مورثش معامله ربوی بکنه، چنانچه مثلا پدرش باشه، یعنی فرزند و پسر باشد و امثال اینها. و تمامی اینها معلوم البطلان است. بر این اساس نمی توانیم بپذیریم که میت بعد از موت مالک اموال خودش میتواند باشد، چون نه جسدش قابلیت تملک رو دارد و نه چی؟ روحش قابلیت تملک رو دارد. این محظوره در واقع اول از محاذیری که برای قول به ملک مطرح شده و حاصلش هم روشنه. یک کلام علامه علی میفرماید آقا اگر ما قائل به مسلک ملک بشیم، معنایش این است که این اموال بعد از مردن شخص در تملک او باقی میماند و میت قابلیت و صلاحیت تملک مالی رو ندارد، نه به حسب جسده ای و نه به حسب جی روحی و روحیش در عالم برزخ. این یک محظور. حالا محظور دومو بعدی رو انشاءالله عرض میکنیم و ببینیم این محاظیر قابل پاسخ هست یا نه که هست.